آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من
إذا وما أنا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 8 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 29 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 28 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی و سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد چنید. برنامه بعدی راستای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما نوری ایمان است. این را هم خواهد چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام رهبر معدن انقلاب اسلامی در خصوص حادثه آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندر عباس. معرفی ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در ترکیه. و ترامپ بدترین رئیس جمهوری 80 سال اخیر آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پی حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی طی پیام فرمودند مسئولان امنیتی و قضایی هر گونه سهلنگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند. برگزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی بندر عباس، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام ضمن تسلیت به خانواده های مصیبت زده مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند که هر گونه سهلنگاری یا تعمد یا برقصکاری در این حادثه را به طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری نمایند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. حادثه درناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی موجب اندوه و نگرانی است. مسئولان امنیتی و قضایی موظفند با بررسی کامل هر گونه سهلنگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند. همین مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارتبار موظف بدانند. این جانب رحمت و مغفرت الهی برای جانباختگان و صبر و سکینه برای خانواده های مصیبت زده آنان و شفای عاجل برای آسیب دیدگان این حادثه تلخ مسئلت می کنم و از مردمان پرگذشت که در لحظه نیاز آماده خون دادن به مصدومان شدند صمیمانه تشکر می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، هفته اردویشت 1404 هجری شمسی. ادامه نشر خبرها. وزیر داخله یا کشور ایران با بیان اینکه حادثه همچنان در دست بررسی است و کمیته برای بررسی دقیق حادثه بندر شهید رجایی تشکیل شده و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است، گفت که مردم مطمئن باشند که با مقصران احتمالی در هر سطحی برخورد خواهد شد. آقای اسکندر مومنی وزیر کشور ایران افزود:
ما اینجا شاهد همدلی های همه بخش ها هستیم. نیروهای امدادی و آتش نشانان شجاعمون به دل آتش میزنن و همه مشغول اطفاء حریق هستن. خب در گام اول ما یک حائل ایجاد کردیم که از سرایت آتش به بقیه نقاط جلوگیری بشه و از چهار سمت اطفاء حریق شروع شد. خب خوشبختانه امروز با توجه به تلاش‌های همه نیروهای امدادی و آتش نشانان از بخش‌هایی به وسط این در واقع منطقه رسیدیم و اطفاء حریق هم از داخل این محدوده و هم از چهار طرف در حال ادامه هست. از همه تجهیزات هوایی هم مورد استفاده قرار گرفته و میخوام بگم همه ظرفیت های موجود استفاده شده. انشاءالله ما بتونیم در اولین فرصت ممکن به طور کامل این اطفاء حریق رو شاهد باشیم. اما درباره علت حادثه در عین حال که ما رسیدگی به مجروحین و مصدومین اولویت اولمون بود، درباره علت حادثه هم یک کمیته تشکیل شد مشغول بررسی هستن. اما مستنداتی که به دست اومد و من خودم از نزدیک بارها در واقع دوربین ها رو نظارت کردم و رؤیت کردم، خب از ساعت حدود 9:30 دقیقه عملیات جابجایی بخشی از محمولای موجود در این منطقه از بندر شروع شده بود. کارگرها مشغول کار بودن. از ساعت حدود 9:30 تا 12:04 دقیقه و چند ثانیه طبق روال معمول مشغول کار بودن. از این لحظه یعنی 12:04 دقیقه و چند ثانیه یک شعله کوچکی مشاهده شد که حالا این هنوز علتش معلوم نیست، ولی بعد دود ناشی از اون و یه مقداری آتش سوزی آروم آروم بیشتر شد و ظرف حدود یک دقیقه این آتش مشتعل شد و به کانتینرهایی که در محدوده بودن سرایت کرد و ناگهان انفجاری اتفاق افتاد. اما قصورهای احتمالی هم مورد بررسی قرار میگیره و احیانا عدم رعایت نکات ایمنی، پدافند غیر عامل یا عدم اظهار درست مواد در واقع اشتعالزا در دست بررسی هست. مردم عزیزمون مطمئن باشن که حتما با مقصرین احتمالی در هر در واقع سطحی برخورد خواهد شد و الحمدلله با تمام توان اطفاء حریق ادامه داره. به هر حال از ظرفیت‌های موجود برخی از کشورهای خارجی هم تماس گرفتن، در صحنه ابراز همدردی کردن و آمادگی خودشون رو اعلام کردن که کمک بکنن به اطفاء در واقع حریق و پایان دادن این موضوع. من قبلا هم به استزارتون رسوندم این مجموعه که حدی اکثر 3500 کانتینر هست، در مقیاس حدود 130,000 کانتینر یک مجموعه کوچکتری است، اما نباید کوچک نمایی بکنیم نه بزرگ نمایی، و در مقیاس مقایسه با کل در واقع محدوده کوچکی است. اما این حادثه بسیار تلخ بوده و تا این لحظه تعداد فوتی ها همون حدود 40 نفر است. امیدواریم که افزایش پیدا نکنه، ولی متاسفانه احتمالش هست. و تعداد مصدومین هم به حدود 170 نفر کاهش پیدا کرده و همه دستگاه الحمدلله مشغول کار هستن.
ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در استانبول ترکیه معرفی شد. صادق امامی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه با نمایندگان شورای روابط اقتصادی خارجی و محفل های تجاری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور و به نقل از سفارت تاجیکستان در انقره، در این دیدار ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان، ارائه و راه های گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شبکه های فارس زبان خارجی به وقت دور سوم مذاکرات ایران و امریکا شایع سازی یا آواز پراکنی کردند. این شبکه ها پیشتر هم در مورد دور دوم قبلی در دو دور قبلی مذاکرات شایع سازی کرده بودند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در اتاق های جدا یا شاید سر یک میز دارن مذاکره میکنن.
اینجا در این شبکه ها همزمان با شروع دور سوم مذاکرات بازار شایعات هم داغ است.
طرح برنامه موشکی در مذاکرات به چه معناست؟
الان بحث موشکی وارد مذاکره شده.
از دل این شایعه پراکنی ها تناقض گویی هم بیرون آمد. یک جا گفتن مذاکرات مستقیم است.
بذارید صریح بگیم این سومین دور مذاکرات مستقیمه.
اما چند ساعت بعد تکذیبش کردند.
در حال برگزار شدن به صورت غیر مستقیم و مطابق دو دور قبل مذاکره است.
در میانه این تناقض‌گویی‌ها این واکنش از سخنگوی وزارت امور خارجه منتشر شد. مذاکرات غیر مستقیم است. اما شایعات به اینجا ختم نشد. مدعی شدند هیچ کارشناس اقتصادی در تیم مذاکره کننده حضور ندارد.
طبیعیه که کارشناس اقتصادی در این تیم نباشه، چون اساساً برای جمهوری اسلامی مباحث اقتصادی هیچگاه در اولویت نبوده.
بازار این شایعات همچنان در این شبکه‌ها داغ بود تا اینکه وزیر امور خارجه مقابل دوربین آمد و از کارشناس اقتصادی تیم مذاکره کننده گفت.
ما در این جلسه کارشناسان اقتصادی همراه داشتیم. برای اولین بار در هیئت کارشناسی ما حضور داشتن، حضورشون هم بسیار مفید بود
و گفت موضوع فقط هسته‌ای است و رفع تحریم ها.
موضوع ما فقط هسته‌ای هست و هیچ موضوع دیگری رو مورد مذاکره قرار نمیدیم. البته وقتی میگیم هسته‌ای یعنی اعتمادسازی در برنامه هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم ها.
شاید دلیل تناقض‌گویی ها و حاشیه پردازی به جای پرداختن به اصل موضوع مذاکرات این باشد. یک نگرانی. مرور سابقه این شبکه ها در سه دوره گذشته از مذاکرات نشان داده این شبکه ها به جای پرداختن به اصل موضوع مذاکرات حاشیه پردازی می کنند و شایعه سازی. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیپلماسی سلامت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در چین آقای ظفرقندی که برای حضور در اجلاس وزیران بهداشت سازمان همکاری شانگهای و چین سفر کرده است، با وزیران بهداشت 6 کشور از اعضای این سازمان دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
بازدید وزیر بهداشت ایران و هیئت همراه از بیمارستان هوشمند در چین.
تکنولوژی که استفاده کردن خب در ایران هم داره استفاده میشه، البته به ویژه در پزشکی هسته‌ای، اما خب خیلی از دستگاهایی که اینا به عنوان دستگاهی هست که نوآورانه به اصطلاح الان دارن ازش استفاده میکنن، شاید کمتر جای از دنیا استفاده شده.
تبادل تجربه و افزایش همکاری در حوزه سلامت هدف از این بازدید بود.
در جهت گسترش روابط در حوزه بیمارستان سازی، سرمایه گذاری در بیمارستان سازی و همچنین بحث‌های دارو و تجهیزات پزشکی است.
جلساتی رو با شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی چین برقرار کردیم. صحبت‌های خوبی شد. امیدواریم با پیگیری‌ها بتونیم این روابط رو گسترش بدیم.
دیدار با وزرای بهداشت چین، روسیه، هند، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان محور دیگر دیپلماسی سلامت وزیر بهداشت در چین بود.
سرمایه گذاری در صادرات دارو و همچنین تجهیزات پزشکی که از جمله مزیت‌های کشور ماست با کشورهای عضو بحث و گفتگو و تبادل نظر شد.
توسعه پایدار سلامت و اشتراک آینده سالم محور اصلی رایزنی وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چین است. امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما، شیان، چین.
نظرسنجی های نو در امریکا نشان می‌دهد که میزان حمایت مردمی از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در جامعه امریکا به طور کم سابقه کاهش یافته و او اکنون به بدترین رئیس جمهور در کم از 80 سال اخیر امریکا تبدیل شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
This is the lowest from any president in 80 years.
بدترین رئیس جمهور آمریکا دست کم در 80 سال گذشته.
Disapproval. Any president in the past 80 years.
توصیف رسانه‌های آمریکا از ترامپ بر اساس نظرسنجی‌های جدید. نظرسنجی‌هایی که در آن اکثریت مردم آمریکا ترامپ را رئیس جمهوری ضعیف و بسیار بد می‌دانند. و در بهترین وضعیت حداکثر فقط 41% مردم آمریکا از ترامپ و عمل کردش حمایت می‌کنند.
ترامپ با این 41% حمایت مردمی الان بدترین رئیس جمهور آمریکا محسوب میشه. ببینید، درصد حمایت از بایدن در 100 روز نخستش 53% بوده. خود ترامپ در دوره قبلیش 44%، اوباما 63% و جورج دبلیو بوش 62% بوده.
Things are going bad for Donald Trump each new set of
polls. اوضاع برای دونالد ترامپ بد پیش میره و هر هفته مجموعه جدیدی از نظرسنجی های بدتر درباره او منتشر میشه. تصمیم های اقتصادی و تعرفه او از علت های اصلیه و اگر تعرفه های ترامپ قیمت ها را باز بالاتر ببره، وضعیتش بدتر از این خواهد شد.
من فکر میکنم عملکرد اقتصادی ترامپ از وعده ها و ادعاهاش خیلی عقبتر و ضعیفتره.
سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌ای ترامپ علاوه بر افزایش انتقادها و نارضایتی‌های داخلی، نگرانی‌های بین‌المللی را هم افزایش داده است. آنکتاد، مرکز توسعه و تجارت سازمان ملل، هشدار داده که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ زنجیره تأمین کالا را در دنیا مختل کرده و پیش‌بینی کرده است که این تنش‌های تجاری کاهش رشد اقتصادی جهانی را به دنبال خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تنش میان دو قدرت اتمی جنوب آسیا یعنی هند و پاکستان پس از حمله تروریستی اخیر در کشمیر که با کشته شدن کمش 26 نفر انجامید وارد مرحله تازه شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تنش میان دو قدرت اتمی جنوب آسیا، هند و پاکستان پس از حمله تروریستی اخیر در کشمیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. درگیری‌های مرزی بار دیگر شدت گرفته و نیروهای دو کشور در منطقه مورد مناقشه کشمیر برای سومین بار طی شب‌های اخیر تبادل آتش کردند. هند پاکستان را به آغاز تیراندازی متهم کرده در حالی که اسلام‌آباد هنوز واکنش رسمی نشان نداده است.
I hope not.
امیدوارم تنش شدت نگیرد، اما با توجه به اقدامات غیر مسئولانه مقامات هندی احتمال افزایش تنش وجود دارد. ما کاملا آماده هر گونه پاسخگویی به هر تهاجمی هستیم، ولی هرگز جنگ را آغاز نخواهیم کرد.
از سوی دیگر منابع هندی از شناسایی 15 مظنون محلی در ارتباط با حمله پهلگام خبر دادند، موضوعی که پاکستان آن را رد کرده و همچنان خواستار تحقیقات بی‌طرف بین‌المللی است.
پهلگام ایریا،
منطقه پهلگام بیش از 150 کیلومتر از مرز با پاکستان فاصله داره. همچنین این منطقه در حصار نیروهای نظامی و امنیتی هنده. با این وجود، هند تا کنون هیچ گونه مدرکی که ثابت کنه این حمله تروریستی در خاک پاکستان طراحی شده ارائه نکرده.
تحلیلگران میگویند در حالی که خاطره بحران‌های گذشته هنوز در حافظه دو ملت زنده است، تبادل آتش‌های تازه در کشمیر خطر بازگشت به درگیری‌های تمام عیار را بیش از هر زمان دیگری پررنگ کرده است.
با افزایش تحرکات نظامی و مواضع تند دو طرف، نگرانی از وقوع یک بحران منطقه‌ای جدید رو به افزایش است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتون میکنیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا تاجیکستان را میزبان مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زنان زیر 20 سال آسیا در سال 2026 اعلام کرد. و گزارش خاور و منقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقات دور مقدماتی در 8 کشور تاجیکستان، چین، ملایزیا، ازبکستان، ویتنام، میانمار، لاوس و بوتان برگزار خواهد شد. 34 تیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 شرکت خواهند کرد. چهارمین دوره مسابقات جام بین‌المللی در میدانی امام رضا علیه السلام شامگاه شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. آیین افتتاحی این دوره از مسابقات روز شنبه در ورزشگاه امام رضا علیه السلام و در حضور شهردار مشهد، رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون دو میدانی و جمعی از پیشکسوتان نامدار این رشته ورزشی و ورزشکاران ایرانی برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
پایان چهارمین دوره مسابقات بین المللی دو و میدانی جام امام رضا علیه السلام چهره قهرمانان این دوره مشخص شد.
5 تیم خارجی و 3 تیم داخلی در این دوره از مسابقات شرکت کرده بودند، نزدیک به 110 ورزشکار.
حضور ورزشکاران به نام خارجی نشان دهنده ظرفیت بالای این مسابقات بود.
رقیبان توی مسابقه خوب بودن، مسابقه خوبی شد و برای سالهای آینده هم میخوام که شرکت کنم توی این مسابقات. از اینکه اینجا هستم خوشحالم و همچنین رقیبان هم از هر جای دنیا شرکت کردن خوبن، سطح خوبی قرار دارن و امیدوارم که سالهای آینده در این مسابقه شرکت کنم.
ملی پوشان دو میدانی کشورمان هم با شرکت در این رقابت ها آمادگی خود را برای مسابقات آسیایی محک زدند.
ورزشکارای خارجی بهتر بشه که کیفیت مسابقات بالا بره، چون چیز کوچیکی نیست، تور برنزیه.
جمعیت خیلی خوبی بود، کیفیت مسابقات هم نسبت به سالهای پیش اصلا قابل مقایسه نبود. خدا رو شکر رکورد قابل قبولی ثبت کردم.
رقابت‌های دو و میدانی جام امام رضا علیه السلام در 18 ماده از 20 ماده دو و میدانی در 2 روز برگزار شد.
در پایان چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی دو میدانی جام امام رضا علیه السلام، تیم ملی الف ایران به عنوان قهرمانی رسید و تیم ملی بی ایران و ترکیه عنوان‌های دوم و سوم مسابقات را به دست آوردند. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
کلاس یا دوره مربیگری و داوری مویتای با حضور بیش از 100 مربی و داور این رشته رزمی با حضور استفان فوکس دبیر کل فدراسیون جهانی مویتای برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
تهران میزبان نخستین دوره بین المللی مربیگری و داوری مویتای بعد از استقلال این انجمن بود. دوره ای 3 روزه که با شرکت بیش از 100 مربی و داور از سراسر کشور از جمعه آغاز شده و یک شنبه هم به پایان رسید.
من خیلی خوشحال میشم این تکنیک ها و قوانین در رینگ اجرا بشه و از ایرانی ها ببینم که انجام میدن. در واقع مدرک اهمیتی نداره و عمل کردی که در آینده میبینم حائز اهمیت است.
کلاس های استاژ فنی مربیگری باید مداوم برگزار بشه. چند سال یا سالی یک دوره کافی نیست، ما نیاز داریم که هر 3 ماه 6 ماه آپدیت بشیم.
داوران این رشته هم گامی مهم به سوی رقابت‌های جهانی برداشتن.
سطح بالاتری از دانش رو که داره بهشون انتقال پیدا می‌کنه، از مبارزه با دوپینگ گرفته تا حفاظت از بازیکنان، ورزشکاران و قوانین روز مسابقات رو اینجا دارن آموزش میبینن.
مویتای ایران با هدف حضوری پررنگتر در رقابت‌های مهمی چون بازی‌های کشورهای اسلامی، بازی‌های آسیایی و دانشجویان جهان مسیر تازه‌ای را آغاز کرده.
این دوره آموزشی آغازی تازه برای مویتای ایرانه، با دانش جهانی و امید به کسب نتایج بین‌المللی. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
تعاملات تجاری ایران و روسیه در زمینه‌های مختلفی اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی و حمل و نقل افزایش می‌یابد. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در نشستی 18مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در مسکو با اشاره بر اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همافزایی طرف‌های ایرانی و روسی و رفع محدودیت‌های ساختاری و چالش‌های موجود، روابط اقتصادی میان دو کشور به سطح مطلوب و شایسته دو کشوری بزرگ ارتقا یابد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی از سوی رؤسای جمهوری ایران و روسیه طی ماه‌های گذشته و تصویب آن، این سند را گام مهم در ارتقای روابط دو جانبه به سطح جدیدی روابط بلند مدت و راهبردی دانست. ایران و روسیه در تلاش هستند که سطح روابط تجاری میان دو کشور را افزایش داده و از حدود 5 میلیارد دلاری کنونی به بیش از 10 میلیارد دلار ارتقا دهند. منابع فراوان دو کشور به ویژه در حوزه انرژی، همجواری جغرافیایی از یک سو و فشارهای کشورهای غربی و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جاری شده کشورهای غربی بر ایران و روسیه از سوی دیگر سبب شده دو کشور بیش از پیش بر افزایش همکاری‌های اقتصادی متمرکز شوند. در این راستا هیئت‌های اقتصادی ایران و روسیه در 18مین کمیسیون مشترک اقتصادی که در روزهای گذشته در روسیه برگزار شد تلاش کردند تا ظرفیت‌های همکاری به ویژه در حوزه‌های مختلف انرژی، مالی و بانکی و کشاورزی را بررسی و توافقنامه‌های جدید را در این راستا امضا کنند. وزیر نفت ایران گفت توافق‌های حاصل شده چارچوب همکاری بلند مدت میان دو کشور را ترسیم کرده است و وزارت نفت با جدیت پیگیری اجرای عملی این توافق‌ها خواهد بود. بخش انرژی یکی از مهمترین بخش‌ها برای گسترش همکاری‌ها میان ایران و روسیه است. این دو کشور که در زمره بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان هستند و در شرایط تحریم قرار دارند، در تلاش هستند تا در قلب همکاری‌های منطقه‌ای توافق‌های را در راستای انتقال فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری مشترک در میادین نفت و گاز ایران و همکاری در پروژه‌های صادراتی انرژی در دستور کار قرار دهند. توسعه همکاری‌ها در حوزه بالادستی نفت و گاز و پیگیری تفاهم‌نامه‌ها با شرکت گازپرام، ایجاد هاب گازی در ایران، تجارت گاز، همکاری در زنجیره ارزش پتروشیمی و سواپ فرآورده‌های نفتی از جمله مواردی است که دو کشور مایل به گسترش آن هستند. علاوه بر بخش انرژی، ایران و مسکو در حوزه حمل و نقل پروژه کریدور شمال جنوب که ایران را به روسیه و از آنجا به اروپا و هند متصل می‌کند نیز قابلیت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه را دارند. توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری در ایران با حمایت مالی روسیه گام مهم در جهت تحقق این پروژه استراتژی خواهد بود. موضوع دیگر که مورد نظر دو کشور است، استفاده از ارزهای ملی دو کشور در پرداخت‌ها و در واقع کنار گذاشتن دلار در معاملات میان دو کشور است. این اقدام که گام بلند در راستای مقابله با تحریم‌های مالی آمریکا و متحدانش ارزیابی می‌شود، قرار است در همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. از منظر سیاسی نیز ایران و روسیه بر مخالفت با نظم تک قطبی غرب تاکید دارند. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس با حمایت سیاسی روسیه صورت گرفت. همچنین همراستایی دو کشور در زمینه‌های بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نشانه از عزم جدی تهران مسکو برای ایفای نقش جدی‌تر در شکل دهی به نظم جهانی جدید است. در شرایط کنونی به نظر می رسد در صورتی که پروژه های تعریف شده با درستی اجرا شوند، مناسبات ایران و روسیه می تواند وارد مرحله از شراکتی پایدار شود. انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری های مشترک و هم افزایی در بازارهای منطقه‌ای کلیدهای موفقیت این استراتژی مشترک است. از سوی دیگر در این بستر فراتر از اقتصاد و سیاست، همکاری های فرهنگی نیز رو به گسترش است. برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، تبادل دانشجو و افزایش تورهای گردشگری زمینه ساز شناخت بهتری دو ملت از یکدیگر شده است که این سطح از ارتباطات در بلند مدت می تواند به تثبیت روابط کمک کند. در مجموع نتایج 18 نشست کمیسیون مشترک به خوبی نشان می دهد که همکاری های ایران و روسیه در بستری رشد و تعامل قرار دارد و با مشارکت و مدیریت دو کشور چشماندازی روشن پیش رو است که البته بدون چالش نخواهد بود.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حادثه آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندر عباس عنوان خبری هست که در ابتدا خدمتون قرائت شد و در ادامه باز هم دوباره اینها را اعلام میکنیم. معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری تاجیکستان در استانبول. و ترامپ بدترین رئیس جمهوری 80 سال اخیر آمریکا. اینها بودن عنوان‌های خبرهای مهم که در ابتدا قرائت شد و دوباره به اطلاعاتان رسانیدیم. دوستان شنونده، کم کم به پایان بخش سیاسی میرسیم و در همین جا هم از حضور شما مرخص میشیم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راهی به سوی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما عزیزان هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلب حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق
بيت على الحسن العبق فالورد تطوع وعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا
دوستان با پایان یافتن سوره قارعه در برنامه گذشته در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره تکاثر را آغاز می کنیم. این سوره 8 آیه دارد و در مکه یا مدینه نازل شده است. این سوره مسابقه دادن و تفاخر یا فخر فروشی در جمع‌آوری مال و ثروت و همچنین فخر فروشی به پدران و نیاکان را به شدت سرزنش می کند. سپس به مسئله میعاد و قیامت اشاره کرده و غفلت از آخرت را سبب دوزخی شدن انسان می داند. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1-8 از سوره تکاثر گوش فرا می دهیم.
سوره تکاثر. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
الهاکم التکاثر.
فزون طلبی شما را سرگرم ساخت و از حقایق دور کرد.
حتی زرتم المقابر.
تا آنجا که به سراغ قبرها رفتید و مرده شماری کردید.
کلا سوف تعلمون.
این چنین نیست که پنداشته اید. به زودی حقیقت را خواهید فهمید.
ثم کلا سوف تعلمون.
باز این چنین نیست که پنداشته اید. به زودی حقیقت را خواهید فهمید.
کلا لو تعلمون علم الیقین.
چنین نیست. کاش علم الیقین داشتید.
لترون الجحیم.
البته جهنم را خواهید دید.
ثم لترونها عین الیقین.
آنگاه به چشم یقین آن را خواهید دید.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
سپس همه شما در مورد نعمتهایی که از آن برخوردار بودید بازخواست خواهید شد. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
این آیه ها درباره قبایل نازل شد که به واسطه کثرت یا زیادی جمعیت قبیله خود به قبیله های دیگر فخر می فروختند تا آنجا که برای بالا بردن آمار خود به گورستان می رفتند و شمار مردگان قبیله را نیز می شمردند. نزول آیات این سوره در مکه و برای قبایل آن زمان بوده است، اما روشن است که قرآن با زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قوم عرب اختصاص نداشت و مفهومها و معارف آن برای همه عصرها و نسلهاست. آنچه که این آیه ها مذمت می کند و زشت می شمارد تکاثر و تفاخر است که بلای بشر امروز نیز هست و هر کس هر چی دارد می خواهد با آن به دیگران مباهات کند و فخر بفروشد. اصولا یکی از آفتهای نظامهای اجتماعی امروز این است که کشورهای به اصطلاح پیشرفته از رسانه‌های مختلف برای نمایش دادن پیشرفتهای خود و بزرگنمایی در مورد آنها استفاده می کنند. این کشورها با کنار زدن ارزش‌های معنوی و اخلاقی و با نشان دادن پیشرفت‌های مادی خود که امور ملموس و قابل مشاهده هستند، در پی بروخ کشیدن برتری خود و تفاخر به دیگر ملت‌ها و جامعه‌ها هستند. اما حقیقت این است که سرگرم شدن بیش از حد به امور بی‌ارزش و فانی دنیوی باعث می‌شود انسان از به دست آوردن ارزش‌های انسانی و اخلاقی باز بماند و مال و ثروت یا نیاکان و پدران خیش را که در گور رفته و به خاک تبدیل شده‌اند به روح دیگران بکشند. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه پس از تلاوت آیات این سوره به نکات اشاره می‌فرماید که مضمون آن چنین است: جای شگفتی است که ایده برای تفاخر به دیگران به سراغ جسدهای پوسیده نیاکانشان رفته و به آن افتخار میکنند، در حالی که سزاوارتر این است که جسدهای مردگان مایه پند و عبرت باشند تا مایه افتخار. ادامه آیات کسانی را که به امور فانی دنیوی افتخار میکنند خطاب قرار داده و میفرماید: چنین نیست که شما میپندارید و با آن تفاخر میکنید، به زودی نتیجه این فخر فروشی ها را خواهید دید و متوجه میشوید که این پندارها همه بیپایه و مفهوم و خیالی هست. آنگاه که خود در قبرها جای میگیرید و آنگاه که از قبرها بیرون میآیید میفهمید که در دنیا چه پندارهای پوچ و باطلی داشتید. ادامه این آیات می‌فرماید: اگر شما به آخرت یقین داشتید هرگز به سراغ تفاخر به جسدهای مردگان نمی رفتید، بلکه به فکر مردن خود می افتادید و دست از فخر فروشی بر می داشتید. بدانید که اگر با چنین حالتی از دنیا بروید به دوزخ وارد می شوید و با چشم خود آتش را می‌بینید. در قیامت باید پاسخگوی نعمت‌هایی باشید که خداوند به شما داده است، نعمت‌هایی چون عقل و فطرت که باید از طریق آنها به پیامبران الهی ایمان آورده و توسط آنها به شاهراه هدایت و سعادت راه می‌یافتید. اما شما نعمت‌های خدا را نادیده گرفتید و ضایع و تلف کردید و در پی بعد از آوردن ثروت و قدرت و شهرت دنیا بودید، چیزهایی که در آخرت هیچ ارزش و بهایی ندارد و کسی خریدار آنها نیست. آیات می آموزیم که اول فزون طلبی در مورد علم و قدرت و ثروت و امثال آن و فخر فروشی به آنها انسان را به دوزخ می کشاند. دوم سرگرم شدن بیش از حد به امور دنیوی انسان را از ارزش های انسانی و الهی غافل ساخته و مانع رسیدن او به مرحله یقین می شود. سوم بی توجهی و غفلت از احوال قیامت و حساب و کتاب آن سبب انحراف یا کجروی انسان می شود. چهارم شناخت ما از قیامت تا هنگامی که در دنیا هستیم در حد خواندن و شنیدن است، اما در قیامت با چشم آن را می بینیم و با تمام وجود آن را حس می کنیم. و پنجم در برابر نعمتهای الهی که خداوند به هر یک از ما عطا کرده است مسئولیم و نباید آنها را ضایع کنیم و به قدر آنها نرسیم.
این ملت راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
دوستان، با پایین یافتن تفسیری آسان و روان سوره تکاثر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی از اهل نظر اشعاری در متن یکی از امنای دولت گفته بود. اشعار او نه وزن داشت و نه معنی. چون برای ممدوح خود خواند، او را بسیار بد آمد و چنان گمان کرد که او را حجو کرده است. هوا بسیار سرد بود، امر کرد تا او را در حوضی پر از یخ انداختند. بعد بیرون آمده و به میدان کاهو فروشان رسید. سگی را دید که مانند خودش می لرزد و آب از او می ریزد. رو به او کرد و گفت: ای برادر، مگر تو هم شعر گفته ای که تو را در آب انداخته اند؟ شخصی گوش در کیسه گذاشته و به خانه آورد و به زن خود گفت: این یخ را بردار. زن به گمان یخ پی کار خود رفت. گربه آمد و گوشت را خورد. شوهر شب به خانه آمد، گوشتی ندید. گفت: گوشت را چه کردی؟ چرا نپختی؟ زن گفت گوشت نیاوردی تا بپزم. مرد گفت در کیسه بود. زن گفت تو گفتی یخ است. مرد گفت من اینطور گفتم که گربه نفهمد. عالمی را در خواب دیدند. به او گفتند خدا با تو چه معامله ای کرد؟ گفت خدا به من فرمود که آیا می دانی برای چه تو را آمرزیدم؟ عرض کردم به عملهای شایسته. فرمود نه. عرض کردم به اخلاص و نیتم. فرمود نه. شروع کردم به شماره عملهای خود. فرمود نه. پس خطاب رسید که آیا یاد داری وقتی در بازار بغداد می رفتی پس دیدی گربه کوچکی را که سردی هوا او را لاغر کرده بود و از شدت سرما می لرزید، تو را بر او رحم آمد و او را برداشته در پوستین خود نگاه داشتی و از سرما او را حفظ نمودی. چون بران گربه رحم کردی، من نیز بر تو